مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 32 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 74 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آدم ها دوست دارن با اطرافیانشون باشن. این یکی از راه هاییست که خدا برای استقلال ما به اصطلاح پیش بینی میکنه. و یه راه دیگه هم وجود داره برای استقلال ما، اونم این که تجددگرا میکنه خدا ما رو. یه چیزی که جدید باشه خوشمون میاد. مد و همیشه جوونا را میندازن، اینو خدا تو جوونا قرار داده برای اینکه عین باباننشون نشن. بدعی ها همه عین باباننشون میشن. اصلا دیدی صداشون همه یه تون میخونن، اصلا توناژ صداشون همشون با هم، یا قناری ها هنجره قشنگی دارن، منتها اصلا برنامه تغییر نمیدن. خب خدا برای اینکه ما مثل باباننمون نشیم، یعنی نه که اصرار داشته باشیم مثل باباننمون نشیم، ما خودمون باشیم، باید در ما سنت گریزی قرار بده. پس ما این دوتا خصلت رو داریم، در اثر این دوتا خصلت آغاز رفتارهای دوران بلوغ شکل میگیرن. حالا یه کمی دوباره برگردیم بیشتر دقت کنیم. وقتی که ما گروه گرا شدیم، این گروه گرایی ما رو از خونه میکشه بیرون، منتها میبره به سمت گروه. اگر در اومدن از خونه با شتاب باشه، در رفتیم مثل یه کشی که میکشنش از یه طرف دیگه، این ور شله دفی ول میخوره میکنه، تق میخوره به این طرف دست. اگه از خونه طرف خیلی بیزار باشه، تو گروه گرایی شدیدن میره سرش میخوره به دیوار، دیگه خدا پرستی رو جاش میگذاره گروه پرستی. یه چیزو حاضر نیست ازش بگذره، اون چیه؟ که رفقاش مسخرش بکنه. حاضر سرش بره، رفقاش مسخرش نکنه. بعد حاضر خانوادش مسخرش بکنن، اما میگه فقط منو رفقام مسخره نکنه. حاضر جامعه مسخرش بکنه، اوه چه کفشای جیرزیرکی پوشیده صدا میده مثل بچه کوچولو. چون من تا حالا نمیدونم یه همچین چیزی وجود داره یا نه، فرض بفرمایید. چون مثلا تو گروهشون این کفش رایج شده، میگه من باید بپوشم و الا پیش بچه ها کم میارم. بابا این کفشای جیرزیرکی رو بپوشی، پیش جامعه کم میاری. این آقا زیادی گروه گرا شده، درسته؟ چون زیادی گروه گرا شده، از خونه که در اومده از خونه در رفته، رفته تو بغل گروه، حالا دیگه گروه همه چیزو براش تعیین میکنه، درسته؟ اونهایی که سنت گریز میشن، اگر از این خانواده از سنت‌های پیشینیان خیلی بد دیده باشه، نمیدونم حالا یه آدم نمازخونی اخلاقش بد باشه، مامانش باباش اخلاقشون بد باشن، نمیدونم، این به جای این که سنت گریز بشه چی میشه؟ سنت ستیز میشه. میگه من باید این نمازو داغونش کنم. بابا تو داغونش نکن، تو خودت درست کن، درسته؟ مثلا کت شلوار لباس قدیمی هست، میگه من میخوام کاپیشن بپوشم. خب کاپیشن بپوش. میگه نه حالا هر کیم کت شلوار پوشیده میخوام تیغیش کنم، یه تیغ بکشم پاره کنم. بابا تو به اونا چی باید سنت ستیز که من نبود باشی، من بود سنت گریز باشی. حالا خدا تو میخوای این جوان از خونه در بیاد بیرون، چرا گروه گراش میکنی، میندازیش با یه گروه دیگه؟ و خدا به شما چی جواب میده؟ میفرماید من تا بنده خودم رو بین دو تا کشش قرار ندم مستقل نمیشه. خدا تو میخوای مستقل بشه، خب مستقلش کن، از خونه در بیاد بیرون مستقل بشه، چرا گروه گراش میکنی؟ میگه گروه یه طرف بکشه، خونه یه طرف بکشه، این چی میشه؟ وسط وای میسته، استقلال تعادل پیدا میکنه. بعد از یه مدتی به اضافه گروه یه کشش دیگه ای هم خدا به آدما میده تو همون آغاز جوونی. اون کشش چیه؟ ازدواج و همسری، رفیق پیدا. ما دوران گروه گراییمون یادمونه دیگه، دوران جبهه بود. 24 ساعته ما با هم بودیم، اون وقتایی که میشد با هم باشیم 24 ساعته با هم بودیم. و همچنین یکی ازدواج میکرد، یه رفقاشو آدم حساب نمیکرد، بهش میگفتیم ای نامرد تو ازدواج کردی قاطی مرغا شدی، مثلا اینجوری. این تیکایی که تو اون دوران میندازن. بعضی هم بودن نه، ازدواج میکردن اما ازدواج براشون انگار جاذبه زیادی نداشت، گروه گراییشون رو هنوز ادامه میدادن. خب سه تا جاذبه از سه طرف که آدم رو متعادل بکشن، آدم سر جاش وای میسته. اون جاذبه ها چی هستن؟ یکی گروه که آدم رو جذب میکنه، یکی خانواده، یکی به اصطلاح چی؟ خانواده و همسر. اگر کسی نامتعادل باشه تو این کشش ها به یه طرف نزدیکتر میشه، یه طرف دیگر رو بیشتر فراموش میکنه. خب میتونیم این سیمها رو که به اطراف انسان بسته میشن تا آدم اون وسط متعادل بشه ادامه بدیم. اون سیمها چیا هستن؟ یکیش جامعه است. جامعه هم از ما یه انتظاری داره، کسانی که رفیق ما نیستن. اونایی که رفیق باز میشن به معنای غلط جامعه، همه رو مسخره میکنن، رفیقش رو تحویل میگیره. این یعنی گروه گراییش زیاده ولی آدم ها رو دیگه آدم حساب نمی کنه. تو بچه مذهبی ها میتونید پیدا بکنید. این کشش ها اضافه میشن وقتی آدم بچه دار میشه. ببین مادره بچه دار میشه به شوهره دیگه نگاه نمی کنه، شوهره بچه دار میشه به مادره، همه اینا عدم تعادل دیگه. آدم چند تا بچه داره، بچه جدیده به دنیا میاد به بچه قبلی دیگه نگاه نمی کنه، کشش این داره میکشونه. بیاید همیشه چیکار کنیم؟ یه تعادلی این وسط داشته باشیم. دیگه من بی دینانه تر از این نمیتونستم مقدمه بچینم. بیدید تا اینجای مقدمه من هیچ ربطی به خدا و پیغمبر نداره، حکایت از شخصیت متعادل انسان ها میکنه در کشش هایی که از اطراف دارن آدم رو میکشونن. این تعادلی که انسان این وسط پیدا میکنه چیز خوبیه. خب هر کدوم از این کشش ها یه اقتضائاتی دارن، یه موسمی دارن. مثلا ماه عسل کسی که عروسی کرده، خب این دیگه نباید رفیق بازی کنه، این یه موسمی داره. موسم ماه عسل اینه که بره با خانومش باشه. میدونید اسلامیشو من الان خیلی احکام اسلامی که قریب مونده اینه، مثلا خانوم ها دوران وضع هم بهشون مرخصی میدن. مردم فکر میکنن خیلی چیز خوبیه، خب بله خیلی چیز خوبیه، اما یکی از مرخصی های چند ماهی که تو روایات مقدار ماهش هم نوشته من یادم نیست، مالا آقایی نیست که ازدواج میکنن، اینا باید در خدمت خانماشون باشن، برن ماه عسل. همون چیزی که تعبیر ایرانی فارسیش هم که داریم، حضرت امام هم داره چند ماهی که ازدواج کردن اومدن تهران موندن پیش خانمشون، درس و بحث رو گذاشتن کنار. دیگه آدم که اونجوری ازبالایی، اینقدر ازبالایی نمیشه که. هر چیزی یه موسمی داره. بچه وقتی تازه به دنیا اومد یه مدتی جاش تو بغل مادره، موسمی داره. بعدش رفیق بازی هم برای خودش یه موسمی داره. آدم یه رفیق جدید میگیره، اقتضا میکنه مثلا تماس بگیره، ارتباط داشته باشه و اینها. خب در بین این رابطه ها و کشش ها که هر کدوم موسمی دارن و اقتضاعاتی دارن، آها اقتضاعات چم بگم غیر از موسم، اقتضاعات این رابطه ها چی هست؟ مثلا خب رفیقاتو باید راضی نگرداری، اونجا مسخرت نکنن، اینجا تحویلت بگیرن، هیچ کجا کم نیاری، نه فقط پیش رفقات کم نیاری، پیش خانوادت هم کم نیاری. به رفقات، به این بچه دبیرستانی ها، به رفقاش خیلی کار سختیه، به رفقاش کار سختی نیست، من آدم های متعادل، برای آدم های متعادل کار را آسونیه. به رفقاش باید بگه نه این زایه، پیش مامانم زایه میشم، نه مامانم میترسم، خب چجور من پیش تو نباید زایه بشم، پیش مامانم زایه بشم، آنجا پیش جفتتون نمیخوام زایه بشم. رفیقش بگه بیا این کارم، نه پیش مردم زایه سه اصلا اوضاع بیریخ میشه. و بله من چجور پیش تو احترام دوست دارم داشته باشم، پیش مردم دوست دارم داشته باشم، همه جا. پس کشش های مختلفی هست، این کشش های کدوم یه اقتضاعاتی دارن. اگر کشش از طرف خانواده باشه، آدم دوست داره پیش باباش زایه بشه، آدم دوست داره پیش رفیقش زایه بشه، پیش جامعه زایه بشه. خواهش میکنم از بیدینی میخوایم در بیم بیرون یک کلمه حرف دینی بزنیم، خواهش میکنم یکی از این کشش ها رو هم رابطه بین خودتون و خدا قرار بدید. آدم خوب نیست نامتعادل باشه، رفیق رو دید مامان بابا رو فراموش کنه، بچه رو دید خانومش رو فراموش کنه، خانومش رو دید رفقاش رو فراموش کنه، هیچ کدوم خوب نیستن، درسته؟ آدم خوب نیست این همه دنیا رو دید خدا رو فراموش کنه. علامت عدم تعادل روحی آدمه. نمیخوام بگم بیاید آدم های متدینی باشین، بیاید آدم های با کلاس و با شخصیتی باشین. رابطه با خدا که تو جیگر ما حذف نمیشه که، رابطه با خدا هم موسمی داره، موسمش ماه رمضونه و اقتضاعاتی داره. اقتضاعش چیه؟ همونجور که نمیخوای پیش رفقات زایه بشی، پیش خدا هم زایه نشو. خیلی زایه دهه اول ماه رمضون خدا نبخشدت، سه میشه، از ریخت میفتی، خیلی زشته، درسته؟ خیلی زشته. همین الان یه دعا کنم بعد رد شیم، بالاخره شما هم آدمیم دیگه، فقط نباید حرفشو بزنیم که ما خودمون هم آدمیم، دل داریم. خدایا هر کسی رو میخوای شب قدر ببخشی، شب آخر ماه رمضان ببخشی، هر چقدر میخوای هر کسانی رو ببخشی، همش رو امشب ما رو ببخش، اولین شب جمعه ماه رمضان. خیلی زشته این کلمه، خیلی زشته من توی دنیا میدونید چقدر مصرف داره؟ خیلی ها ماشین مدرن میخرن چون براشون زشت ماشینشون ارزون باشه، خیلی ها گناه میکنن چون براشون بیکلاسیه گناه نکنن، لباساشونو مردم این همه پول خرج میکنن، عروسی بچهشونو پول خرج میکنن، یه زشته. زشته چیه؟ تو هر جوری دلت میخواد باش، نه بابا زشته، ما بالاخره آبرو داریم بابا. نا چند تا فوش بدم بگم نگم؟ ماه رمضان آخه آدم باید جدل نکنه، فوش بینداره بده، شما جواب نده، من میگم بابا نامرد لامصب، خدا هم بیشش خراب بشی زشته، این هم روش حساب باز کن. این همه پول تو دنیا داره خرج میشه که آقا ما زایه نشیم پیش رفیقمون. حالا رفیقمون کیه؟ یه آدم دم پیتی این خودم. این همه آگراندیسمان نمیده که، نه که من زایه نشم پیش خانومم، پیش بابا ننم، پیش نمیدونم جامعه. خب بابا پیش خدا هم خیلی زایه آدم رهی اول مارم از اون گناه روش باشه. یه فکری براش بردار. قبل از این که دعا کنم که خدایا حتما ما رو امشب ببخش که خیلی زایه اگه نبخشی، یک دعای دیگه بکنم که خدا اگه این دعا رو مستجاب کرد، دعا دومیه رو مجبور مستجاب کنه، با اینکه خدا هیچ وقت مجبور نمیشه. خدایا احساس زایه بودن از اینکه ما رو دهه اول ماه رمضان نبخشی به ما عنایت بفرما. که احساس کنیم بابا خیلی ظاهره، خیلی زشته. بعضی اینقدر دلگندن نشسته تو ضیافت الله، تو ماه رمضانی که اسم هر چی ببرم من که نمیفهمم معانیشو، لذا برای من فایده نداره، یه مش اسمه نشستم این خیالشون نیست. خدا میگه خب آخه شما مهمونی اینا چیزه، ببین کثیفی روح که آخه خب ما که خودمون دم در گذاشته بودیم لباس تمیز که بپوشی بیای تو، که حالا خدا هم روش نمیشه. دیدی که هیچی نمیگه، دیدی چیزی گفته به شما به خدا؟ به ما هم چیزی نمیگه، انقدر خدای ما کمروه. خدای من که اینجوری به شما چیزی میگه، به شما چیزی میگه؟ به بعضی خدایی که این پرروه تا خطا میکنن شب گوششون رو میگیره. خب خیلی رفیق هم دارم پرروه دیگه، با ما غریبه است چی اون نمیگه. شیخ مرتضی زاهد یه روز یه ذره خطا میکرد، شب دیگه بهش نمیگفتن آقا مرتضی، میگفتن مرتضی باشو، آقا حذف میشد. میگفت من امروز خراب کردم، خدا دیگه بهم نمیگه. میشنید ها، نصف شبا میشنید اسمشو به صدا میزنن مرتضی باشو، مرتضی. یه کمی خوب میشد آقا مرتضی. خب خدا با اونا خودمونی بود دیگه، ولی با ما غریب است. انقدر با حیاست، خدای نازیه. خدا در اصل با غریبا خیلی خجالتیه، با ما هم بذار اینجوری هم ببین چیزه. این ماه رمضان و ضیافت و اینا که یعنی حالا چیه بگو، خدا منظور چیه؟ والا چیزی نیست، ولی میخواستم یه جوری بگم اینجوری خوب نیست، اینجوری خوب نیست. هر کی احساس زایه بودن نداره خیلی زایه. حاجی آقا تو از کجا میدونی؟ شاید ما اصلا لباسامون تمیز باشه، حسابی قبل ماه رمضان خودمون رو پاک کرده باشیم، اومدیم احساس زایه بودن هم نداریم، بچه خوبی هستیم، خدا هم تحویل گرفته، مشکل نداریم با هم دیگه. ببین کوتاهیام، کوتاهیام، میام حرفای امام سجاد رو میارم این شبا بهت میگم، رود کم میشه. للذی احسن استغنا عن قرونک و رحمتک، اونا هم که خوبن که گدای خدا باید ناله بزنن. این روز روزای اول ماه رمضونه زایعه، زایعه ما آلوده باشیم. خدایا احساس تنفر نسبت به زایع بودن رو در ما ایجاد بگردان. ای خدایی که بلدی در ما این احساس رو تولید بکنی که خوشمون نمیاد پیش کسی زایع بشیم، ای خدایی که ما رو وادار میکنی بریم خرج کنیم، تیپ بزنیم، من لب بادم و اتو بزنم زایه نباشم. ای خدا در من یه احساسی ایجاد کن دوست نداشته باشم پیش تو زایه باشم. من خیلی حرفم روشنه، اصل احساسش هم از خدا میخواد. من اصلا برام مهم نیست پیش تو زایه باشم یا نباشم، من با تو رابطه ندارم، من کشش این طرفی ندارم، کشه کشیده شده محکم کوبیده شده اون ور، مثل اونی که رفیقش دوست داره زایه نشه ولی پیش مامانش بی خیال، پیش باباش بی خیال. عقده ای هم من، اونی که عقده رفاقت داره میره تو رفیقاش همه چی یادش میده، میره اونی که عقده باباننه داره خانوما میان میگن که آقا این باباننه شو ول نمی کنه، یعنی بچه ننه است، اصلا ما رو نگاه نمی کنه. هی میگه مامان بابا نگم مامانم نگود که تو مردی، بالاخره خود صابخونه شدی، برای این مامان پیشتون ایستاده، مامان بچه‌هاشو به خانومت هم برس مثلا دیگه. اینا که هر طرفی اون یکی عقده‌ای انقدر عقده ازدواج داره خانومش رو میره و مامانش فحش میده، بابا این چه اینجوری میکنی تو؟ مهم نیست میشه مامانت زایه بشی؟ اینا کمبود دارن دیگه، یکی از ارتباطاشونو ول میکنن. من خاک برسنم یکی از ارتباطامو که ول کردم تو عالم، کدوم ارتباطه؟ ارتباطم با خدا. ای ولش نکرده بودم، اقتضاء هر رابطه ای چیه؟ بگی اقتضاء هر رابطه ای چیه؟ آدم دوست نداره تو این رابطه زایه بشه، خیلی ساده. آدم دوست نداره تو این رابطه زایه بشه. خدا ببین بابا فداتون بشم، شما که مناجات با خدا بلدید، سر گفتن این کلمه با خدا گیر چیه؟ اون گیرارم با خدا مطرح کنید. خب آج آقا من نمیتونم دست از گناه بردارم. خب باش اینم برو بگو، لال که نمیشه آدم که، برو بگو اینو. خدایا میخوام بشه زایه نباشم، ولی گناه هم دارم، نمیخوام دست بردارم، نمیتونم. خدایا بالاخره یه کارش بکن. آقا بگو اینو، هیچی نمیگی تو، سعی میکنی فراموش بکنی. آخه این چه برنامه ایه؟ خب اینم بگو. خدایا میخوام بشه زایه نباشم، زایه نباشم باید بدوم، حال ندارم بدوم. بگو اینو، اینش هم اضافه کن. خدایا میخوام، باید بخوام پیش تو زایه نباشم، ولی نمیخوام. میدونم نباید بشه زایه باشم، یا آقای گفت فهمیدم، اما دوست ندارم، سیده برام اهمیت نداره پیش تو زایه باشم یا نباشم. خب دلمو درست کن بابا، خدا هر جوری بگی راه میاد، انعطاف پذیره. تو بگو من با تو راه بیام چیکار کنم؟ بگو من با تو راه بیام. به خدا این شبه ها رو شما جدی بگیرین. حتما نگفتی به خدا، حتما در مورد اون گرفتاریت با خدا حرف نزدی، حتما درست حرف نزدی، حتما جدی ازش نخواستی، و الا خدا نمیذاره بندش گیر کنه. میگه تو بگو من چی کار کنم درستش کنم برات. خب حالا این مطلب رو داشته باشید. یکی از فرازهای مناجات شعبانیه رو عرض بکنم. الهی، این مطلب رو داشتی؟ این حرفی که من زدم یادتون که نمیده؟ بله آقا. بله. خب حالا این داشته باشید، اینجا یه فراز رو میخواییم بخونیم با هم. آخر این فراز برمیگردیم به این مطلب مقدمه. الهی الهی انا عبدک الضعیف المذنب. خدای من بنده ای هستم، من بنده تو هم، بنده تو هم. ما قبلا با هم صحبت کردیم، قبلا یادتونه صحبت کردیم، گفتیم بنده چه حسی داره، عبد چه حسی داره. از الفاظ شما بگی که از الفاظ قشنگش اینه که من جوجه تو هم، درسته؟ تو بغل تو باید قرار بگیرم. من کلمه رب رو که میشنوم یاد مرغداری میفتم. رب کلمه‌ش یعنی پرورش دهنده. آقا این مرغ پرورش میده، شما تا حالا جوجه پرورش دادید؟ از این جوجه ها میگیرن ماشین یا پرورش میدن تو خونه، دادید یا ندادید؟ چند تا آمار؟ یه دونه که دق میکنن اینا، چند تا بنشیش دا بوده؟ یه چند روز به اینا جوجه ها دونه بدید چی میشه؟ بگو چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ را میدید چیک 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 دنبالتون میفته. این من هم که یخی میگن یارب به خودم میذارم، احساس میکنم جای اون جوجه ها، خودم میذارم میفته جای اون کسی که دونه میده. چیک 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 دنبالتون میفته، صدای چیک 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 چند نازو که خدا من بندتم. این که نمیشه که تو خروسی، جوجه نمیشه که اینجوری. چیزایی تو مایه های هاپو و اینا صدا مال این چیزا بود. من جیر جیره که تمالا جیر جیره که داشت خشنگ نیزم، اون جوجه تو هم. اینجوری آدم وقتی که میگه الهی انا عبدک، از عبد چه حسی دارید؟ از عبد، الهی انا عبدک، یه چیزی تو مایه های جیک جیکه، درسته؟ انا عبدک ضعیف المذنب. دو تا خصوصیت هم تازه دارن. خود عبد که هیچ، یعنی آویزون. خود عبد یعنی وابسته. خود عبد خیلی چیزا، اون که هیچ. دو تا خصوصیت هم دارم، هم ضعیفم هم گناهکار. فقط ضعیف نیستم، کاش فقط ضعیف بودم، آلوده هم هستم. فقط آلوده نیستم، ضعیفم هستم. انا عبدک الضعیف المذنب. من بنده ضعیف گناهکار تو هم. و مملوکک المنیب. من مال تو هم. مملوک یعنی تو صاحب منی. بالاخره اگه خدا ریش نداره، خدا آدم الله میگفت بیخ ریشت آویزون موندم دیگه، بخوری پات نخوری پات. و مملوک و کلمونید. امیرالمومنین داره خودشو کوچولو میکنه، ولی ضمن کوچولو کردن خودش داره خودشو آویزون به خدا هم میکنه. من مال تو هم، مال خودتو که نمیتونی دور بندازی. من از شما یه سوال کنم، از کلمه مملوک چه احساسی دارید؟ من کار بدی میکنم دنبال احساس شما هستم در کنار فهم شما از یک معنا؟ بگید به من سوالی که میکنم، چون ما خیلی وقتا از احساس خودمون سوال نمیکنیم. خب خدا مال خودشو میتونه دور بندازه؟ میتونه بده به کس دیگه؟ کس دیگه هم هست؟ عجب بابا، این جمله ایه، عجب جمله ایه. من مال تو هم، خدا با مال خودش که کاری نمیتونه بکنه که. مگه ما ایم که آقا این ساعت مال منه، میفروشم آقا، از شرش خلاص، شرش کم، زیر قیمت. خدا کسی دیگه نیست تو عالم که تو منو بفروشی بهش، همه عالم مال تو. چیزی که مال تو باشه نه کسی هم بیش تو هست، اگه هست بگو، کسی که نیست. آویزونم بیخ ریشت یه تعبیریه، تعبیر نارسایی. مولای یا مولای، انتل مالک و انل مملوک. دیگه نگو علی، بقیهش بسه، معلوم شد چی قصه چی. و هل یرحم المملوک الا المالک. مالک دیگه، من تو جهنمم بیفتم مال تو هم، تو که نمیتونی ببری که نه من نمیخوام. میشه تو تصمیم گرفتی هیچ کسی رو تو عالم عدم نفرستی و مال تو هم دیگه، مال خودتو درست کن. اینا ظریفه ها، توشه داره تیکه میندازه به خدا، اون تا تیکه با معرفتونه. الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک منیب. منیب یعنی چی؟ پشیمون، عناب کننده، زار زننده. الهی انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک المنیب. چی میخوای؟ فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، رو تو از من بر نگردون. و حجبه سهوه عن عفوک، منو جز و آدم های قرار نده که رو تو از من بر میگردونی. در مورد رو از برگردوندن خدا صحبت میکنیم بعدا، بذارید باشه نگرشته. منو جز و آدم های قرار نده که رو تو از من بر میگردونی. و حجبه سهوه عن عفوک، بی خیالی، بی توجهیش، دل غافل بودنش. ببخشید من در گوشی کلمه زشت بگم، اشکال نداره؟ خریتش، خریت نفهمه چیوانه نمی کن. و حجبه سهوه، سهو یعنی چی؟ خطا، نفهمی، نادونی، علکی. ان افوک، نکنه من حواسم پرته، تو منو حذف میکنی از افو خوده. مقدمه رو بیاری، من حواسم نیست که پیش تو دارم زایه میشم، تو هم میخوای منو ببخشی؟ چون من حواسم نیست نمیبخشی. چی کارش کنم؟ یا حواسش نیست، حواسش پرته. آقا امشب دهه اول ماه رمضان چقدر حواستون جمعه که خدا شما رو ببخشه؟ مقدمه رو تعبیر گرفتید؟ آقا چسبید مقدمه به اینجا؟ من باید جنایت بکنم خدا منو نبخشه، نه جنایت نمیخواد، سهو بکنم خدا نمیبخشه. سهو یعنی چی؟ بابا تو که حواست نی، یه نگاه به ما بکن ما ببخشیمه. منو جز کسانی قرار نده که در اثر بی توجهی به تو نگاه تو بر میداری ازشون و دیگه بهشون نگاه نمی کنی و نمی بخشیشون. و حجبهو سهوهو عن عفوک، سهوشون موجب میشه که از عفو تو محروم بمونن. جنایت نمیخواد. آقا شما جنایت کردی؟ من جنایت کردم؟ جنایت نکردم، فقط بی خیال همین، راحت باش. چی موجب میشه لایق عفو خدا نباشم؟ بیخیالی؟ آقا ما رمضان باشه چیکار کنیم؟ چطوری مگه؟ چطوری مگه چیه؟ ماه رمضان اومده عفو خدا و اینا. حالا باشه دیگه، شب قدر بناست بریم مراسم. کجا مراسم از شب قدر؟ بابا به مراسم چی کار داره؟ تمنای دلتو رو میپرسم ازش. آدم برای این که نتیجه یه کلمه، آدم برای این که محجوب از عفو خدا قرار بگیره کافیه که خطا کنه، بی توجهی بکنه دیگه. عفوشو که خدا اینجوری نمیده که، عفوشو میگه یه نگاه به من بکن، من چی ازت خواستم؟ اینقدرم نمیتونستی؟ خب خدا اینقدرم نمیتونسته، ولی شما که میدونی اگه عفوش نکنی عذاب میشه، عفوش کن بره دیگه. خدا میفهمد آخه او ذاتش نمیتونه عفو منو بپذیره. آخه به زور که نمیشه چسبون، باید لیاقت داشته باشه. این مثل پول نیستش که پول من بدم بعد بگم نه لیاقت نداری، نمیدهم. میتواند بدهد اما من لیاقت نداشتم، به نظر او پول به من نداد. نه، این مثل خوردن مثل قرب سبزی برای بچه یه ماه هست، نمیتونه بخوره. اون نمیتونه بخوره، نگه من نمیخوام بهش بدم. چی برای آدم لیاقت درست میکنه و ظرفیت برای عفو؟ سهو نکنیم، صحف خطای غیر عمدیه. خطای غیر عمدی من موجب شده که من از عفو تو محروم بشم. منو جزو اینجور آدم ها قرار نده. من علی که جنایت که نمی کنم که، من اینشو میخوام. عفو خودت رو از من بر ندار به خاطر خطای من، به خاطر نادونیای سطحی من. این جمله از ما یه چیز میخواد که آروف آقا بیاد خطا نکنیم، خطا نکنیم در گرفتن عفو خدا، بی توجهی به عفو خداوند متعال نکنیم. ماه رمضان ماه عفو و رحمت خداست. چرا؟ چون خیلی زایع ضیافت تو خراب باشی پیشش. آقا اینو بیشتر توضیح نداره. رفیق بازی داره نکردی بفهمی چقدر زایی آدم چه رفقاش کم بیاره؟ همون بس بر اینجا هم کفایت میکنه، همون جوری. الهی انا عبدو که ضعیف، خدای من بنده ضعیف تو هم. ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یعنی این که در مقابل خیلی چیزا ضعف دارم. خواهش میکنم برای اینکه خدا جوابتون رو بده، ضعفای خودتون رو بشناسید. ضعفای ما کجاست؟ هر چی ضعفتو بیشتر بشناسی. ببین خدا به معرفت خیلی بها میده. میشناسی ضعفتو، میشناسی خدا احترام میگه نه این آدم حسابیه، آدم حسابیه، میشناسی آدم حسابی ها را باز میکنن براش. تبعیض خدا قائل میشه، آدم حسابی ها خوابن، میگه نداره ببخشید بابا این که خوابیده، میگه نه میفهمه دردش چیه. ای بابا خوابیده، میگه هم که میفهمه براش حساب باز کردن. تا میاد حرف بزنه، تا میاد حرف میزنه بسه یک کلمه، زود میپذیره خدا. آقا آدم بفهم ضعفشو، بفهمه چیه ضعفتو، میفهم چیه، برو بگو. بگو من ضعفم اینه که خونه ندارم. بگو خدای من یه ضعفی دارم، خونه ندارم، اعصابم خورده، توکل ندارم. مریضی تو شناختی؟ باریکلا باریکلا، خدا آنن میبخشه، درستش کنی، فهمید، شعور داره. ما اصلا نشستیم اینجا برای همین دیگه. همین حرفایی که با هم میزنیم شما عمل نمیخوای. همین حرفا معرفت اضافه کنه، میدونی چه آدمو نجات میده؟ معرفت اضافه کنه، بفهمه ضعفش کجاست، ضعفتو بشناس. وقتی میگی انا عبدک ضعیف، نگی معناش اینه باشه که خدا اجمالا میگن ما ضعیفیم، ظاهرا ضعیفیم دیگه. کلن بابایی هم اینجوری میفهمن که کلن ضعیفن. دیدی بهم میکنن صداشون لرزش داره. این معنی همی که کلن ما یه ضعفی داریم دیگه، حالا سرمونو که نمیبریدن، اونو اینم میفهمه. کلن چیه؟ انا عبدو که از ضعیف، من میفهمم ضعفمو. بعد ضعفای جزئی خودتونو آقا یه ضعفایی هست، ماها همه انسان‌ها توش مشترکیم، اونا رو بفهمیم. بعد یه ضعفای مال توئه، از مال خاص توئه. یه ضعفای موقعیتی هست، ضعف خودمون رو با جزئیات بشناسیم. به خدا قسم، به خدا که تو ماه رمضان نه آدم قسم بخوره الکی روزش باطل میشه بعضی از قسم‌ها رو. ضعفتو نگاه کنی درست میشه. یادتونه یه بار گفتم یه طلبه تو مشهد حسادت داشت بعد خواب دید، یادتونه؟ نگاه گفتم چیکار کرد؟ گفتم نگاهش کردم. گفتم ای بیچشم رو، ای نامرد، ای بدبخت، منو بیچاره میکنی، خاک بر سرت. نگاهش معناش این بوده، اون یارو نگفت به من، منبری نبود توضیح بده یا بیانش مثلا چرب و چلیش بکنه. انا عبدو که از ضعیف. ضعفتون رو بشناسی، آقا ضعفاتون رو بشناسی. نمیدونید، نمیدونم. یه بچهی به مادرش یا پدرش ضعفای خودش رو بیان کنه، بینه پدر مادر چجوری از بچه میگذرن. من صادقانه بگه، بگه که بابا من مثلا گفتم بچه ها اینو تعریف کردن، من یه دفعه دلم شکست، گفتم بذار منم بس کم نرم، یه دروغ گفتم. بابا میخنده، میمونه بچهشو بغل بگیره، بچهشو ناز کنه، بچهشو توبیخ بکنه، اصلا میمونه چی کار بکنه. بابا من ترسیدم یه دروغ گفتم، اونجا اینجوری شد، خلاص بابا رو مثلا ضایع کرده. وقتی راستشو میگه باباها رو ببینی، باباها به خدا یه ذره خدا هم نیستن. در خوبی من مقایسه دارم میکنم، خدا چقدر کوچیک شده به دست ما که داریم با باباهای نمیدونم چی مقایسه میکنیم اینا رو. انا عبدک ضعیف، من ضعف دارم. ضعف خودتو بشناس، بشناسی ضعفتو به خدا بگی، خدا قویت میکنه. اینقدر خدا زمینت میزنه ضعفتو بفهمی. ببین چه قیمتی داره درک ضعف. زمینت میزنه بابا ما زمین بخوریم که چی؟ همین ضعفتو بفهمی. آقا بگو ضعفتو برطرف کنی. نه بابا ضعفتو بفهمی، خدا خودش برطرف میکنه. اینقدر درک ضعف مهمه. من کجاها ضعف دارم؟ الهی انا عبدک الضعیف المذنب. خب آدم ضعف داره، ولی ضعف داره تلاش بیشتری میکنه جبران بکنه. امیرالمومنین صدا میزنه میگه من اتفاقا جایی که ضعف دارم تلاش بیشترم نمیکنم، خب گناه میکنم. آدم یه جایی ضعف داره جبران میکنه، میگه من جبرانم نمیکنم، ضعفمو تمهید نمیکنم، پیش بینی نمیکنم، ضعفم موجب گناه من میشه، گناه هم کردم. انا عبدک الضعیف المذنب، من یه بنده ضعیف گناهکارم. این گناهکار گناهکار خوبیه. بنده‌ای که میره در خونه خدا میگه من گناهکارم، اون بنده‌ای که در دایره جوازات حضرت حق رفته گناه کرده. بعضیا خارج از اون دایره گناه میکنن. ببین دو جور گناه کردن داره. ای خدا آثار بی‌تربیتی این حرف ما را خود در بین ببر، چون این آثار بی‌تربیتی داره. دو جور گناه هست. یه جور گناه کسی میکنه، خدا میگه خب حالا باش طبیعیه میبخشمه. این ولی یه گناهی هست خدا بر رو بر با آدم رو خجالت میگه، واقعا من آخر چی کارت کنم؟ تو اینوی از این تو دائره جوازات الهی نبوده، درسته؟ یه کسی پول از پاروش داره بالا میزنه، رفته آپاندیس یه کسی رو عمل بکنه، گفته بعد اینکه یارو نمیفهمه که کلیهش رو در آورده 5 میلیون تومان فروخته، در حالی که حقوق روزانه او روزی 10 میلیون تومنه، خدا میبخشه؟ ها میبخشه؟ تو بابا آخه چیت کم بود؟ ما چی باید کم گذاشتم؟ نامرد کلیه در فروختی؟ آخه این آخه جنایتکار. آدم هایی که اینجور گناه ها رو میکنن نمیرن بگم من گناهکارم. جالبه نیست؟ آدم هایی که راحت میرن در خونه خدا میگن من گناهکارم، از همین راحت گفتنشون لالمونی نگرفتن، خفه خون نگرفتن، قدبازی در نمیارن، کپ نکردن، غرورشون بهشون اجازه داده بگن خدا من گناهکارم، این خودش علامت بخشش، خودش علامت چیه؟ بخشش. خواجه آقا ما میریم امشب میگیم برو امشب اگه تونستی بگی خدا من گناهکارم. عبد که از ضعیف المذنب جرأت داشته باشید در این که در خونه خدا بگید من گناهکارم، ببینید چجوری گناه ها آب میشه. ببین وقتی تو میری میگی خدا من گناهکارم، خدا ببخشید من اینجوری حرف میزنم، یه دفعه به خودش میپیچه، ناراحت میشه، خود تو گناهکاری، من گناهکارم، من گناهکارم، خدا میگه بابا اینو پاکش کن، اینقدر نگه. من اون وقتی که گناه میکرد از اینکه میرفت گناه میکرد بدم میومد، حالا اومده میگه من گناهکارم، خب من خوشم میاد از اینکه اینجوری با من صمیمیه و دوست داره اینقدر پاک باشه. دو مرتبه بگی میدونه من گناه بدش بدم میاد، دو مرتبه میگی گناهاتو پاک میکنه، بعد لبخند میزنه آروم، یه نفس عمیق خدا میکشه میگه حالا دیگه گناهکار نیست. خدا عجله داره تو رو پاک بکنه. اقرار به گناه، ببخشید من همه عبارات هم غلطه ولی اصل معناش درسته، اقرار به گناه خدا رو تحریک میکنه پاکت بکنه. اقرار به گناه علامت بخششه. خیلی اهل بیت میرن در خونه خدا عبدکل مذنب من گناهکارم، میدونه خدا چجوری برخورد خواهد کرد با این بنده خودش. الهی العفوی که میگی دا توی اون الهی العفو یه دونه من گناهکارم هست، به خدا خدا حریص‌تره برای اینکه تو رو ببخشه از تو، از تویی که حتی اگه جهنم رو هم ببینی جلو چشمای خودت خدا دوست نداره. دوباره بریم سراغ بچه ها و مامانا، میاد جلوی مهمونی اون ور مهمونیه، بچه میاد جلوی مامان تو آشپزخونه درگیر کار، میگه مامان من لباسم کثیفه، اول مامانه ناراحت میشه، تو آبرو مامانه است، من لباسم خیلی کثیفه، همه به من میخندن، شروع کن دیگه شلوغش میکنه، بچه رو بیا من بهش یاد بدم، آقا غذای مهمون رو میذاریم یه لباس بچه رو تمیز میکنم، یه قد نگو اصابم خورد شد، خب فهمیدم دیگه الان پاکت میکنم، الان لباس رو عوض میکنم. خدا دوست داره بندش رو پاک ببینه، خیلی دوست داره. لذا تا تو میگی عبدکل مذنب، بی بقیهش با خداست، یه درست میکنه، یه خودش درست میکنه، دو بار دیگه تکرارش بکنی خدا بیشتر انگار تحریک میشه بیاد بنده یه خودش رو پاک بکنه. خب خدا همینجوری بیاد منو پاک بکنه، مگه نمیبینه من آلودم؟ خب به پاک بکنه دیگه، گفتن منو لازم داره. ببخشید اگه تو نگی آدم نیستی، خدا آدم ها رو دوست داره پاک بکنه، اگه گفتی معلوم شد آدمی، میاد پاکش میکنه. خدا بچه گربه ها رو که پاک نمیکنه، میگه ماماناشون برای لیس بذارن اینا رو، اونا رو که پاک نمیکنه. خدا کیا رو پاک میکنه؟ آدم ها رو. تو وقتی میگی یعنی آدمی، مرده زنده شد با من حرف زد، خب با پاکت میکنم. باشه، خیلی تو این نکته حرف هست، بگذاریم. اعتراف به گناه یه حسی رو در انسان ایجاد میکنه، پر از امید. این حرفی که زدم در شما حرص برای اعتراف به گناه پدید میاره و امید به پاکی. الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. خدا من بنده مذنب تو هم. حضرت یونس سر گذاشت به سجده در شکم ماهی، حالا صدا زد ظلم تو نفسی، من ظلم کردم، تموم شد. پس اینکه من کثیف شدم، من آلوده شدم، آغاز پاکی. خود میدونه، این عدل خدا خبر داره، میدونه خدا طاقت نمیاره بندش رو اینجوری ببینه. شما اولاش عقلانی این کارو بکنید، بعدن به خدا قسم پاک بشید، پاک بشید. مثل امیرالمومنین نعوذ بالله آدم بخواد بگه بشید، نمیشه کسی. دوست داری تو هم سر به سجده بگذاری بگی الهی عبدالکل مذنب، من بنده گناهکارم. پیغمبر از سر بیزاش میگو من بنده گناهکارم. بابا مگه چقدر نون توشه آدم بگه من بنده گناهکارم؟ چقدر مگه نون توشه؟ یا رسول الله تو چقدر به این نون مگه محتاجی؟ بیگناه بیگناه میگی من گناهکارم، مگه چقدر نون توشه؟ که امام سجاد هم سر به سجده میزد من گناهکارم. بابا این همه نون داره، خب بده بگیرید اینا رو از خدا. و مملوک و کلمونیب پشیمان، من مال تو هم مال تو هم توضیحشو اجمالا گفتم. مونیب، آقا مونیب، مونیب، مونیب یه چیزی من بهتون میگم، یه چیزی میشنوید. آقا ابا عبدالله الحسین تو کربلا هر اینقدر اذیتش کرد. آقا سید الشهدا، با سید الشهدایی که رو مهربونی شخصیش و شخصیتیش هیچ حرفی نیست، برگشت فرمود مادرت به عزاد بشینه. آقا چرا اذیت میکنی؟ حسین تو از کوره در بری؟ این چقدر بی منطق بازی در مورد بوده هر. آقا گذشت، حالا هر اومده میخواد بهت عذرخواهی کنه. امام حسین را کن، هر از دور میگه امام حسین میپذیره نمیپذیره؟ من این لشکر را درست کردم سر حسین، من دارم تموم شد حسین، تیکه پارش دارم میکنم، بچه هاشو میکشم، آقا من این را درست کردم، من این ظلم رو کردم به حسین. میپذیره یا نه؟ هی پیشبینی کرده آقا نکنه من نپذیره، دیگه بیدار شده دلش، جهنم و جلو چشماش میبینه، من پسر پیغمبر دارم میفرستم اون دنیا، آخه بابا من این کارو کردم. کفشاش انداخته گردنش، خاک به سر خودش ریخته، دستار از سرش برداشته، این در حالت نهایت خفت و خاری که حسین رو بر نگرد دنیا اومده داره میاد، هنوز حرف زدنشو شروع نکرده، گوش بده، هنوز شروع نکرد، از دور داره میاد. امام حسین یه جوری که حالا بنابرای نقلی که هست، یه جوری که این هر بشنوه یه دفعه صدا زد علی اکبرم، علی بابا بله، برو عموت اومده مهمون رو داریم، عموت مهمون اومده برو بغلش کن. یعنی هر اصلا حرفشو نزنی، من طاقت ندارم، من طاقت عذرخواهی ندارم، اصلا حرفشو نزنی. رئیسی گفتم تموم، هرچی بین ما بوده گذشته، من امروز جگرم سوخته است، من طاقت زجه زدن تو رو ندارم، تو رو بشکنی پیش خودم، میدونی من دوستت دارم. بابا حسین تو کی هستی آخه؟ خب بذار الان یکم ناله بزنه هر دلش خالی بشه. من طاقت ندارم، من حسینی که حاضرم بگم مرگ بگیردت هر، من همین هر برگرده قیافش معلوم میخواد عذرخواهی کنه، از قیافش معلوم منیبه، من طاقت ندارم. ببین حالا این حسین عبد اون خداست، ببین اون خدا چجوریه، میگه میبرم به جهنم و تا میخوای عذرخواهی کنی میگه بس من طاقت ندارم، بس جیگرم رو کباب نکن با اینجور ناله زدن خودت. به خدا، خدا دل نداره، اون همه داد و بیدادایی که میکنه مال وقتی که داریم ازش فاصله میگیریم، مثل جیغ بنفشی که مامانه میکشه بچه به سما بر نزدیک نشه. بازم من از این مثالا بزنم، یه جیغ بنفش مامانه میکشه سر بچه، نری سمت سماور، بچه برمیگرده از جیغ مامانه میترسه، میدونی مامانه چی کارش میکنه؟ جبران میکنه، بغلش میگیره میگه نازی عزیزم من خواستم سما، هی شروع میکنه خاک بر سرم، من چی کار کردم؟ بچه‌مو هول کرد، چرا داد زدم؟ من این مثالام نارساست، یه ناقصه، ببخشید. خدا وقتی تا میری جهنم رو داد میزنه، اما همچی که بر میگردی به سمتش میگی من پشیمونم، آقا خدا دل نداره، اصلا دیگه طاقت نداره بشنم بقیهشون. بابا خب من نمیخواستی من خراب بشم پیشه، میگه حالا اونشم من دلم نمیاد، رضا شروع میکنه خدا جبران کرده. من به شما یه خبرهای عجیب غریب بدم، دفعه اول میگه من پشیمونم، خدا به ملائکش، حالا اینا من تئاترشو در میارم با اینجوری یا صورت بندی میخوام بکنم که ملموس بشه. خدا به ملائکش میگه با اشاره، هیچی نظر ببرش، یعنی اصلا نمیذاره چیزی باقی بمونه. بعد دوباره میگه من پشیمونم. پرونده رو بیار. میگه آقا من پاک کردم، من پاک کردم. میگه بی خود درازه، پرونده رو بیار. شروع میکنه، میگه من غلط کردم، نماز نخوندم، پشیمونم. میگه جاش میگه یه نماز خوبه قبول شده. این میگه من پشیمونم، من غلط میگم، به نسبت جماعت بوده. بابا این نماز نخونده، خب بخشیدی دیگه. میگه من طاقت ندارم، این داره منو میکشه با این پشیمونم به خودش. منیب لزام داند یهدی من انا به الهه. خدا دو گروه تو قرآن نوشته من اینا رو هدایت میکنم، یعنی هدایت خصوصی، بغلشون میگیرم میبرم تو بهشت خودم، تو قلب خودم میذارم، حالا به تعبیر نارسای من. یکی مجاهدین فی سبیل الله، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یا به خودت تو راه خدا تیکه پاره کنی، یا آیه دیگه قرآن داریم یهدی من انا به اله، هدایت میکنی که هر کی بگه خدا من پشیمونم انابه کنه برگرد. چه قیمتی داره اناب؟ و مملوک و کل منیب، من منیبم، من دارم انابه میکنم به سمت تو. انابه پشیمون، یعنی کسی که برگشته، بازگشت خورده. فلا تجعلنی، حالا یه بار این عبارت رو بخونم. الهی انا عبد که ضعیف المذنب، من بنده ضعیف گناهکار تو هم. و مملوک که المنیب، و مملوک منیب تو هم. فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدای منو جزو کسانی قرار نده که رو تو ازشون برگردوندی. حالا خدا رو برمیگردونه از کسی؟ خدا از هیچ کی رو بر نمیگردونه، همه رو همجوری بر رو بر نگاه میکن. اصلا ما تو بغل خداییم، چیزی رو برگردونه؟ ما تو بغلشیم، ما تو مشتای خداییم، خدا رو برمیگردونه اصلا و ابدا. پس اینجا چرا نمیشه سرفتن و وجه کرد یه حرفی بزنم آتیشتون بزنم؟ آخه رو داریم تا رو. یه وقت خدا برمیگرده به یه گلی نگاه میکنه، میگه این با یه چشم بازی داره با کله میره تو دل این گله. این یه رو کردنه، این یه اقباله، این یک وجهه که آدم چجوری نگاه کنه. یه وقت هم داره مثلا نگاه میکنه انگار داره به یه ظرف آشغال نگاه میکنه. خدا در هر صورت به آدم نگاه میکنه، وجهش به وجه انسان هست. فعینما تولو فثم وجه الله، وجه الله که از ما غافل نمیشه. خدا یه لحظه پلک بزنه، چرت بزنه، ما نابود میشیم، نه میمیریم، مردن که نابودی نیست، نابود میشیم. و خدا همیشه به ما نگاه میکنه، اما چجوری داریم تا چجوری؟ فلا تجعلنی ممن صرفته وجهک، یعنی خدایا اون رویی که اون خوشگل نگاه میکنه اون رو رو از من ور ندار، اون رو رو از من ور ندار. اون رو رو شما توی قرآن میبینید بهش اشاره میشه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. شما توی وادی این احساسات افتادید یا نه؟ این یه نوع احساساته که خیلی ها خیلی جاها پیدا میکنن. تو در خونه خدا پیدا کن. بازم این بچه ها از وسط بحث ما بر نمیدارن برن. بزرگتر من به شما میگم، اونایی که بچه ندارن تو زندگی دیگران ببینن بوده یا نه، درسته؟ من خودم درست بچه دارم، ولی بسیاری از این دقت ها رو در تو با بچه ها از دوران مجردیم تو خواهرزاده های خودم داشتم و این نزدیکان. خیلی من توجه کردم، وای وقت نکی من رفتم از بالا منبر دارم بی توجه هم یعنی بچه اینجوری بچه، چون من گل مثال میدم، چون تو حالا گل پرورش ندادم. اگه تو پرورش گل یه مقدار کار کرده بودم چیکار میگم؟
اصلا مامانای فامیل ما بچه‌هاشون گریه می‌کردن گفتن برید فلانی ساکتش کنه، باید میشه داییش ساکتش می‌کنه. خیلی طبیعی بود. حالا وقتم نوعاً کم بود، ولی این ارتباط من با بچه‌ها داشتم، هنوزم هست. بچه‌ها موجودات ظریفی هستن، خیلی انسان‌های تازه‌ای هستن، خیلی جای تأمل دارن بچه‌ها. وقتایی که حسودی میکنم قربون حسودی کردن بچه‌ها برن، مثلا من نگاه میکنم اینه که یه بچه‌ای رو یه سلام تو چطوری، آقا این داره بیچاره میشه، میاد میگه راستی من کفشا رفتم جفت کردم. خب باشه جفت کردی، بابا من 2 دقیقه پیش با تو اینجوری سلام کردم. میگه خب باشه الان تو با این اینجوری سلام کردی، من دلم خواست دیگه. میره میاد میگه راستی داری آب بیارم. چته تو؟ بعد به اون میگه سلام تو چطوری؟ دوباره همون 2 دقیقه پیش باید سلام علیک کردی، تو بغلت بعدش بگی دلش میشکنه. این وادیه دیگه برای خودش. من آدم ها کم کم خراب که میشن، این وادی رو کثیفش میکنن، میبرن کجا؟ تو چشم و همچشمی ها و حسادت های زندگی مادیشون. مؤمن های خوب این وادی رو جای بابا کیو میذارن؟ جای بابا کیو میذارن؟ خدا رو میذارن. جای بابا کیو میذارن؟ خدا رو میذارن. شب جمعه اول ماه رمضان ما هر چی حرف تا آخر ماه رمضان در اوج میخواست گیرت بیاد ما بهت گفتیم. اوج معنویت یا آدم صبح نماز عید فطره. هیچ کس از صبح نماز عید فطرش دهه آخر ماه رمضانش بهتر نیست. آقا قبول دارید اینو رد بشم توضیح ندم؟ قبوله؟ قبوله؟ میری لوسبازی در میری در خونه خدا، خدایا هرچی به پیغمبرت دادی به منم بده. این همون بچه‌ایه که یه دفعه ببینه خدا به کسی میگه سلام چطوری، آقا این دلش این داره بیچاره میشه، میگه به منم یه دونه اونجوری بگو. بابا این آخه پیغمبر منه، این علی منه، این فاطمه منه، این دیوانه، این نمیفهمه این چیزا رو، این باید بهش بدی. این الان دق میکنه. به یکی دیگه نگاه کنی، به من نگاه نکنی. این بزرگترین نقطه ضعف یه عبد سالمه. خدا رگ خوابش رو پیدا میکنه. حالا پس بهت میگم، یه دفعه ماه رمضون میشه صدا میزنه مهدی من عزیز دلم، آقا اینا بیچاره میشن، خدا یالا به منم نگاه کن. من اینا اینجوری مؤمنین اینجوری. تو این وادی وارد شدید یا نه؟ هر روز سر نماز شما رو خدا میبره تو این وادی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اونا یه وادی. حسود بازی دوران کودکی دیدی؟ خراب شدهش چشم و همچشم بازی های بزرگتران تو دنیا دیدی؟ پیش خدا یه وادی، یه وادی، یه احساسی برای خودش داره. خدا برای این که بعضی از بنده های با معرفت سالم خودشونو خراب بکنه، خراب کنه یعنی معرفت خودش خراب بکنه، یعنی آباد کنه، خراب کنه، مستشون کنه، بیچارشون کنه، دیوونشون کنه، میدونی چیکار میکنه؟ یعنی پیش اون بنده میاد یکی دیگر رو در آغوش میکشه، یکی از خوباشو، میگه چقدر من تو رو دوست دارم. اون بیچاره میشه، هی دور دور میزنه، هی خوش لوس میکنه، منم این کارو کردم، اون کفش رو جفت کردم، اینجوری اینجوری، که خدا بهش یه نگاه، خودم خبر داره دیگه، میگه بذار حسابی خودشو کمی لوس کنه تا آدم شه. این رقابت در محضر حضرت حق و خودش به ما یاد داده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یکی یه وادی. وادی دیگه ای که خیلی احساس قشنگی تو اون وادی جوش میخوره کدوم وادیه؟ این وادی اولو برای چی گفتم؟ خدا به یه کسانی نگاه میکنه تو ماه رمضان، تو میخوای جزو اونا نباشی؟ اولین گروه کثیری رو که خدا تو ماه رمضان میبخشه شب اول ماه رمضان. شب اول ماه رمضان یه دفعه دلت قش رفت بگی که خدا خدا من جز اونا بذاری یا بگی نذاری جز از اونا. این احساس پاک کودکانه خودتو حفظ کردی. شب جمعه اول ماه رمضان خدا خیلی ها رو میبخشه، خیلی ها رو مواظب باش تو جانمونی. خب
وادی دوم از احساسات ناز، بازم تو رفتار بچه ها. یکی دیگه از جاهایی که بچه ها خودشون روز میکنن برای باباها، برای مامانا، توی یه مهمونی و ضیافت دست جمعی، شما نگاه میکنید میبینید که اینا توی بعضی از مثالهای من آخه تو جمعهای بزرگتر چیز جلبه میکنه. دو تا بچه رو دعوا میکنی، اون بچهه با اون روح لطیفش میاد در حالی که تو داری به دیگران دعوا میکنی وقت لوس کردن خودش، من این کارو نکردم، من گفتم اینجوری. خیلیشون از سر ترس نیستا، از سر دله. یه دفعه دلش میگیره از این که تو هم بخوای با اینم قهر بکنی، میگه با من که قهر نیستی که، نه عزیزم با تو قهر نیستم. آقا این عشق عالمو میکنه. اینم یه وادی احساس بسیار لطیفیه، تو بچه‌ها هست، تو بنده ها هم هست. بچه ها و بنده ها هر دو چون بیدارن و به هم وزن هستن از این خصوصیت برخوردن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اون مال همینه، اون مدی که برای الضالین میدی. خدا میگه من دوستم تو لوس بار بیاری در خونه من. کلمه لوس شما چیز جاش بگذاریم بهتره، من میخوام از ادبیات بهتری استفاده کنم. چی بگم؟ به خدا گیر نمیاد، گیر میاد. همه هم استفاده کنن ها، هر موقع گیر آوردید به من بگید. خدا خودش به ما یاد داده اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یه احساس. غیر المغضوب علیهم، یه احساس. من در مورد این تیکه دوم یه روایت بهتون بگم. می‌فرماید بزرگترین عامل بازدارندگی از گناه چیه؟ بفرمایید. بزرگترین عامل بازدارنده از گناه تو روایت چیه؟ بگید. یکی دو تا بگید ما این نفس شاخ کنیم. چی؟ وجدان؟ نه تقرب خدا. نه، حالا تقرب خدا رو چی تقویتش میکنه؟ هست اینا یه جورایی، ولی یه نکته‌ای هست تو یه روایتی بهش سفارش شده. ترس؟ نه. استغفار؟ نه. ببین اینا هر کدوم فاصله داره. چی آدمو میکشونه به دعا، چی آدمو میکشونه به استغفار، چی آدمو پرهیز میده از گناه. دارم اینو سوال میکنم. چی؟ تحقیر؟ کرامت نفس. ببین یه جواب من به شما بدم، خدا با بعضی ها قهره، کافرا. بنده دوست نداره خدا باشه، بنده های خوب دوست نداره خدا باشون قهر باشه. بعد کافرا هر کاری انجام میدن، خدا در روایت داره کافیست این نصرت از جانب خدا برای بنده هاش که بگه گناه منو ببین، این کافره انجام میده که من باش قهرم، این با من قهره، میگه خاک بستش دیگه من این کار نمی کنم. گناه کافره رو ببینه دیگه گناه نمی کنه. روایت عجیب نیست؟ بگید عجیبه دیگه. و عجیبه درسته؟ میفهمم. بزرگترین کمکی که من میتونم به تو بکنم که دیگه گناه نکنی، ببین کافرها گناه میکنن. این یعنی چی؟ توضیح بدید دارم. معناش چیزی جز همون وادی لوس بازیه؟ بچه هم میبینه داره بابای بزرگتره با اونا دعوا میکنه، خجالت بکشی، چه اینجوری کردی؟ اون داره چی کردی؟ چه این کاری کردی؟
این زود خودشو جدا میکنه. قهر دوست نداره، این دلش میترسه از قهر کردن. میگه ببین من این کار نکردم، من بهشون گفتم ها، من تازه خودم رو بهشون گفتم. دوست داره وسط قهر اونا برگرده بگه عزیز دلم بدات بشم، جیگر تو رو بخورم که اینقدر نازی، خاک بسترتون کنن، تو چه اینجوری کار کردید؟ این تا دوباره دوتا دیگه داد میزه، دوباره یه چیز دیگه میگه، میگه دوباره یه جیگرم به من بگو، من این دلم آرومه، تو با من آشتی هستی. این وادی خیلی کودکانه، اینه چه احساس لطیفیه. آدم دوست نداره جز به مغضوب و علیه هم باشه، درسته؟ روایت میفرماید بزرگترین نصرت اینه. چند سال پیش ما یه جایی توی جلسه ای گفتن این سی دی های مبتذل که می آید، گفتم این سی دی ها هیچ غلطی نمی تواند بکنه. گفتم چرا؟ گفتم چون خارجکی ها رو نشون میدن، اما کافر هم گناه میکنن، گناهکاری کافر نمیتونه جمع مؤمن رو فاسد کنه. میگه ای کسافت، من برم اینجوری بشم مثل این کافره؟ گناه مؤمن همه رو خراب میکنه، گناه کافر کسی رو مؤمن رو خراب نمیکنه. وادی شو دوست دارم درک کنید. این در اساس همین وادی امیر مؤمنین اینجا اینجوری صدا میده، فلا تجلی ممن صرفت عنه وجهک، منو جزء اونای قرار نده که روتو از اونا برگردوندی. صدا نمیزنه روتو از من برنگردون، اون که یه درخواسته، اون هیچی، بذار سرش بمونه. یه درخواست دیگه دارم، تو روتو از یه عده برمیگردونی من تصورم میداره، میگم با من با رفیقی مثل همون بچه که داره بابای کسانی دعوا میکنه زود میخواد از یه دریافت داشته باشه، بلا تجنیم من صرف تنها بچه های کرد، من از اونایی که بهشون اخم میکنی قرار نده. یه وادی احساسی قشنگ در ارتباط با خدا. و حجبه سهوه ان افذک، سر کلمه حجبه بگیم این فراز از الهی مناجات شعبانیه ما به پایان میرسه. و حجبه و عفوه خیلی بابا خاک تو سریه، تو رو قرآن رحم کنید رو فقا بدید فکر برداریم برای خودمون. و حجبه یعنی این، خدایا منو جزء کسانی قرار نده که یه چیزی بالا سر من حجاب بشه، این باران تو که داره به همه اهل عالم میرسه به من یکی خاک بر سر نرسه. نه اینکه من به تو به من ندی، عفو تو یه جوریه داره به همه میرسه، اون وقت سهو من، غفلت من، خطای من، بی‌توجهی من موجب بشه حجاب بشه، وقت چی به چی عفو تو به نرسه. بابا این خیلی خاک بر سریه. حالا یه وقتی بود که خدا مغازه باز کرده ماه رمضان، مغازه عفو، بیایید خرید بکنیم. بابا اینجوری نیست، باران عفو داره میباره، اون وقت بعضیا در اثر غفلت مانع باران میشن. اون خوب خیلی آقا بارون داره میاد شرشد، این آقا خیست نشده، تو دیگه کی هستی؟ چیکار کردی؟ چند گرفتی بالا سر خوده؟ حالا تو باران ممکنه اشکال نداشته باشه، باران رحمت خدا میاد، آقا چتر گرفتی، چتر رو بنداز، بابا یه کاری بکن. عفو خدا تو محرم زو سراغ آدم نیاد. امیرالمومنین صدا میزنه، نه اینکه تو عفو تو شامل حالش نکنی، من که دارم میبینم تو عفو باران میکنی، اون حجاب رو سرش میذاره که عفو تو بهش نخوره. بچه ها چطر رو بیاد امشب بذاریم کنار، بگید خدای خیسم کن، اونم خیس بشم تو بارونت، تلاش نمیخواد، اینقدر مثل آب خورده راحت به بارون ببینم، عفت منو در بر بگیره ببینم. و حجبه اون آدم که تو روشو رو تو ازش برگردونی، یه وضعیتی پیدا میکنه که خودش یه حجابی میذاره که وقت تو بهش نرسی. و حجبه از عفو تو محجوب واقع بماند. خب خیلی درده، چشماشو بسته زیبایی ها رو نبینه، اون دیگه یه وقتی از یار نشان نمیده، چشماتو بسته، خب این چه نتیجه خواهد داشت؟ خودمونو در معرض رحمت خدا قرار بدیم. من یه پیشنهاد به شما بدم، دیگه ما انقدر در خونه خدا رو سفت و سفت و سفت و سفت باز کردیم، هر کی بخواد هر چی زور بزنه نره تو خونه خدا نمیتونه، یعنی افتاده بالاخره تو خانه خداوند متعال. و اون پیشنهاد این استش که در خونه اهل بیت رو تو این ماه رمضونی رها نکنید. در گوشی میگم ما همه میگن خدا، شما بگید حسین. حالا روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. بالاخره در خونه اهل بیت یه راز و رمزی داره. بنده از علائم رحمت حضرت حق اینو میدونم، معجزات. من دیگه نیاز ندارم پیغمبر ببینم، این معجزه پیغمبر ببینم ایمان بیارم. محرم چند روز روزه امام حسین میری؟ چند روز؟ 10 روز. 10 روز دیگه، پی در پی 10 روز. ما رو که نگاه نکن، ما خب ممکنه همه هر روز بریم روزه. شما 10 روز میرین، مردم معمولا 10 روز میرن. ما رمضان همین آدمای معمولی 30 روز میرن جلسه سخنرانی، هر 30 روز هم یه روزه امام حسین آخرش هست. آقا این خط، این نشون روز قیامت، این 30 تا روزه امام حسین ببینم بیشتر تو رو آدم کرده یا کل ما رمضان شب قدر. باشه باشه، روز قیامت با هم حساب میکنیم. یه دفعه این ماه رمضان با این همه عرض و طول درست شده، تو بری جلسه، تو جلسه هر روز یه شب، هر شب یه رون روزه برات بخونه. وقت من یه سری کفر بگم، وقت تو نگی مثلا چرا حرف اینجوری میزنی. خدا قرآن رو به سر شما، به سر ما، به سر همه اهل عالم نازل کرده، ما علی رو بشناسیم، همینه دیگه. روایت هم برات بخونم خیالت راحت بشه. فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم، امیر المؤمنین فرمود من روزم، روز منم، نماز منم. یعنی اصلا قرض از نماز و روزتون منم. در خونه اهل بیت برید همینجوری بالاخره تیرباران میشید از تیر عشق و رحمت حضرت حق، مثل هر کسی که تو کربلا بود. هر کسی تو کربلا بود، کاش ما کربلا بودیم. چرا؟ چون از چپ و راست همجوری میرسید، اصلا دیگه زحمت نداشته بکشید. من یه شهید تو کربلا هست، دل منو برده بذارید یادی از این شهید بکنم. محافظ سید الشهدا بود. خب اون زمان سید الشهدا میرفت سخنرانی میکرد، برمیگشت، اینو تا یه کسی میدید در تیر رست نشونه میگرفت، نامردی میزدن دیگه، نامردا، خدا لعنت شما، تیر میزدن. این محافظ بود، هی پشت سر امام حسین نگه میداشت، اطراف امام حسین نگه میداشت. اینقدر تیر خورد که دیگه تیر رو از بدنش میکشید، با میشد، میگفت آقا هیچی نیست، ادامه میداد. تا یه زمانی دیگه خون از بدنش اینقدر رفت، از نارفت، فهمید داره جون میده. یه دفعه آقاشو صدا زد، آقا برگشت تو گرمای جنگ به سمتش، گفت آقا دیگه نمیکشم، از من راضی شدی؟ تموم شد، همه تیر رو خوردم، تموم شد، افتادم زمین. دیگه چه فداکاریایی. آقا هر کی بره در خونه حسین اینجوری میشه. الان هم به دور و بر حسین بگرد، یه تیر عشق دیگه، دردم نداره که، زخمم نداره، جای بهت میخوره، اصابت میکنه. کمیل شب جمعه دنبال امیرالمومنین راه افتاد، شب جمعه بود یا نه نمیدونم، آقا فرمود دعای حضرت خضر رو بخونید. کمیل راه افتاد، اومد گفت آقا میشه دعای خضر رو به من یاد بدی؟ آقا فرمود بله که میشه آقای کمیل، بله که میشه. بدونید چه جمله ای فرمود؟ فرمود زیادی همنشینی تو با ما بر ما واجب میکنه کمیل، هر چی بخوای بهت بدیم. زیاد با اهل بیت نشست و برخاست کن. بذارید این دوتا وادی که تو احساس هست، یه وقت نری بگی من کجا، از زهرا کجا. یه کمی اینجاها به پلکی، کم 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 روت باز میشه، میگه خدا هر چی به حسین دادی به منم بده. یه روایت براتون بخونم که قبلا خوندم، میفرماد هر شب جمعه به ما بهره ای از معرفت خدا میرسه، به ما اهل بیت، که وقتی به گذشته نگاه میکنیم احساس میکنیم هیچی از خدا نمیدونستیم. هر شب امام زمان علیه السلام هر شب جمعه این همه بهره معنوی میگیره. وقت شما نگیری، یکمی عمر بگیری، انشاءالله هوس اینها به سرت خواهد زد. خدا این ماه رمضان رو از ما قبول کن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.